بیرون، میندازی در دریای هستی و میپیوندی به بیکرانگی هستی و ابدیت و ازلیت، یا میگی اینجا چجور دنیاییه؟ بذار من برگردم تو همون تصویرها. یادتون هست گفتم خفش میکنی؟ ول کن بابا، من تو همون تصویرها زندگی میکنم. این چیه؟ خیلی خطرناک. میدونی یعنی چی؟ یعنی من همون اونجوری که این بچه رو دوست دارم، بچه خودم، باید هستیرم دوست داشته باشم. همه نخیر آقا، من نمیخوام چیزی رو برمیگردی. حالا من یعنی باید وقتی که میرم اونجا، من رئیس فلان، من مقام فلان، اگر یارو سلامم نکرد باید فوری اخراجش نکنم؟ بقیه پر رو میشن. من الان این پولی رو که دارم فلان لباس مارکدار رو نخرم، روی فلانی رو کم نکنم، پولو میخواستم چیکار؟ آقا جان ولکن، ما با این هستی کار نداریم، برمیگردیم تو عالم خودمون. اونجا شهامت زیستن میخواد. به خاطر همینه که میبینید در عرفان همه کس نمیتونن قدم محکم بردارن، برای اینکه ترجیح میدن در خواب خرگوشی بمونن. اون زمانی که هر کدوم از محال انسانی باشه که سر از این مظلبه ها، از این کف ها، از این تصویر ها، از این عالم مجاز به عالم هستی نیاورده باشه، محاله. یا شهامتش رو نداره بره، یا اینکه با این کف ها کف ها خوشه، داره صفا میکنه، داره لذت میبره، اینها رو ول کنه، کجا بره؟ کجا میخواد بره؟ سراغ چی میخواد بره؟ ببینید حضرت مولانا چی میگه؟ دقیقا این صحبتهایی رو که من کردم، میگه آنچنان شادند در ذل و تلف، میگه در گمراهی و تلف شدن عمر و گذروندن عمر به این که بچه من 20 بگیره، بچه تو 10 بگیره، نمیدونم بچه من آدم بشه، من پول درارم، من فلانی آبرومو حفظ کنم، من فلانجا شرفمو نگه دارم، من نمیدونم راجبم این خوبی رو بگن، تو این حرکات های نادانسته و به اصطلاح ناآگاهانه و جاهلانه حرکت میکنه، اون چنانم در این چیزا خوشن. فلانی اومد گفت ببین تو خیلی آدم خوبی هستی، من هر جا میرم همه به هم میگن برو پشت بین پشت سر من چقدر خوب میگن. یا در این حماقت ها، در این ذل دارن تلف میکنن عمرو، آنچنان شادن در ذل و تلف. ببین در همین کف شاده، ولش کن. حالا میگه اینا در شادن همچما در وقت اقبال و شرف. یه همون جور زمانی که من وارد هستی شدم و من به ابدیت پیوستم و من حیات جاودانه رو پیدا کردم، اون جور دارم میرقصم و سما میکنم، اینها هم شادن. ببین عزیز من، حرف رو خیلی ساده بگیر. اگر داز میگم، دروغ میگم، اینا نه کتاب میخواد نه دانش میخواد، حرفای منو گوش نکن. از صبح تا شب داریم به دور این استعاره ها، به دور این تصویر ها سما می کنیم و طواف می کنیم و از این طواف و سما لذت می بریم یا نمی بریم؟ میگه آقا اینا هم همین شادن، اینها هم به این شادن، من کاری نمی تونم بکنم، هیچ کاریش نمی تونم بکنم. مولانا حرفش اینه، میگه وقتی تو این کف، تو این تصویر شاده، مشکل ما کجاست؟ مشکل ما اونجاست که آقا جون تو زمانی که میای و میگی که از این هستی، از این عرفان یک تصویر هم مثل این زلالت ها، مثل این گمراهی ها، مثل این جهالت ها برای من درست کن تا من با این شاد باشم، میگیم آقا نمیشه. کسای دیگه هم که دارن میکنن خیانت به مولاناست، خیانت به عرفانه، و الی ماشاءالله هم زیادن و الی ماشاءالله هم طرفدار زیاد دارن. پس زمانی که سر در میاری از این کفها بیرون، یا خفش میکنی چون با این تصویرها شادی، یک آن میتونی پشت کنی، نمیتونی، یعنی این که یک جایی من صحبت کردم گفتم پذیرش تو مهمه، پذیرش تو مهمه، گفتم مگه میشه انسان با حقیقت رو در روشه و پذیرا نشه؟ بله، مگه کم پیش میاد؟ حقیقت رو میبینی ولی مگه میپذیری؟ چون منافعت نیست، چون این تصویرها بهت اجازه نمیدن. وقتی با هستی هم رو در رو میشی نمیپذیری، ولی اگر پذیرای هستی بشی عشق به جای عاطفه میشینه. خلاقیت به جای دانستگی میشینه. نه اینکه من یه سری چیزا رو حفظ کردم، حالا تو فیزیک، شیمی، ریاضی، هر چی هست، تاریخ، عرفان، بیام اونا رو مثل نوار کاسه تحویل بدم بگم آقا این دانشه. نه آقا، این دانش نیست، ضبط صوته. یا خلاقیت جای دانستگی رو میگیره، خلاقیت جای فکر رو میگیره، یا اینکه تو با اینا هپی هستی، راضی هستی. تو کدوم رو انتخاب میکنی؟ برمیگرده به تو، برمیگرده به پذیرش تو. تو باید پذیرای هستی باشی که بتونی در هستی غرق شی. وقتی که پذیرای هستی نباشی، تو مگه میای این تصویرها و این عکس ها رو از دست بدی؟ برای چی؟ نمی‌دونی برای به دست آوردن این تصویرها چه زحماتی کشیدی، چقدر حقا رو ناحق کردی تا آبرو برای خودت درست کردی، چقدر به نفع افراد حرف زدی، با افراد هماهنگی کردی، ناحق رو شنیدی و ساکت موندی که برات آبرو درست بشه. اگه میای از اینها بگذری، پس پذیرش تو مهمه. حالا اراده در اون هستی داره اتفاق میفته، اراده‌ای که هی داره بهت ضربه میزنه، سرتو میگیره میارت تو آب هستی، میگه بیا این هستیه ببین، و تو دو مرتبه برمیگردی. اون چیزی که اتفاق میفته که تو برمیگردی دیگه اراده تو نیست، اون شهوته، اون خواست است. پس در داستان حی ابن یقظان به ما گفتش که تو سه تا دشمن داری: واهمت، شعورت، عالم تصویر رو داری میبینی، برات کاملا باز شد. تو دیگه شهوتی، فقط خواسته ای، تو نمیتونی بری توی هستی، تو نمیتونی با تولد مجدد رو در روشی، تو نمیتونی با زندگی ابدی رو بر روشی. اون زندگی ابدی هم باید شکل این تصویرها رو داشته باشه. وقتی میری در اون هستی میبینی آقا اون اصلا یه چیز دیگه است، این تصویرها یه چیز دیگه هست. زمانی که من آوردم و شناسایی رو تقلیل دادم به ذهن و فکر، فاصله ایجاد کردم بین خودم و هستی، گفتم من جدام، هستی جداست. گفتم هرگز ما نمیتونیم واقعیت بیرونی رو دریابیم و هرگز هم این یک ذهنیت شناسنده نخواهد شد. چی رو میخواد؟ فقط غرق در تصویرهایی که ساخته. این خوبیه، این بدیه، این شرفه، اون بیشرفیه، این آبروه، اون بیابرویه. و حتی میبینی در جایی که بسیار زیبا هایدگر میگه، میگه رسوایی و بدبختی فلسفه به خاطر اینه که باید دم به ساعت هستی رو ثابت کنه، برای اینکه نمیدونه خودش جزی از هستیه. آیا آقا این هستی وجود داره یا همش فکر ماست؟ بابا فکر تو هم تویی. توجه میکنید اون جایی که هایدگر فریاد میکشه بابا جان این ستاره تا وقتی هست که من و تو هستیم، من و تو نباشیم شناسندهی وجود نداره، اصلا یه شکل دیگه، اصلا یه چیز دیگه است. ما چه اون چیزی رو که بهش میگیم ابیکت، اون چیزی که بیرونی میدونیم، حالا به قول فارسی عینیت میدونیم، و چه ذهنیت هامون فقط تصویر هاست و این تصویرها رو رهانه میکنیم. شهوت، خواسته ما رو بر میگردونه تو این تصویرها. اون وقت میبینی تو اونجا اراده ضعیفه، اراده تو زیر بمباران شهوت تو نابود شده. خشمی که به اون هستی میگیری و پنهانش میکنی، چون کاملا جهان جدیده، داری کاملا با جهان جدید رو در رو میشی. پس میبینی که من تونستم این رو کاملا جمع کنم براتون که واهمه چیه و شهوت کجاست و خواسته هایی که ما تو این شهوات داریم و تو این خواسته هایی که تو این تصویرها داریم و همینجور غضب و خشمی که در مقابل الوهیت میگیریم. اینها یک من فرعونی درست میکنه، منی که در جایگاه اون خدا نشستم، منی که در جایگاه اون ناشناخته پایان ناپذیرش نشستم. من حالا جدا هستی رو جدا میخوام بررسی کنم. خیلی خوب، پس من دارم چنین تصمیم میگیرم که باید زیر چاقوی جراحیم کالبد شکافی کنم. این حرفا همه از دانشمندان احمق شماره یک قرن بیستم شنیده شده یا نه؟ که خدایی رو بپذیرید که زیر چاقوی جراحی بتونیم کالبد شکافیش کنیم. این از همین خریتا داره میاد دیگه، این از جای دیگه نمیاد، که اینها خودشونو جدا کردن. این جیگودادای امثال های دیگه رو، هانا آرنت و نمیدونم کارل یاسپرس و امثال اینا که تو قرن بیستم فریاد کشیدن همین داستان بود. چی داری میگی؟ چون تو یه همچون اشتباه و یک همچون حبوط و یک همچون جهالتی دارد انجام گرفته، همه چیز رو میخوای نابود کنی؟ این میشه که ما اونجا میبینی غضب به وجود میاد، خشم. متاسفانه ما خشم رو درست همینجور که خیلی سرا درست نمیفهمی، شهبت رو تا حالا درست متوجه نمیشدیم. غضب هم فقط این نیست که من اونجا دارم عربده میکشم سر مردم، اون یه نمادی از غضب، یه نماد کوچیکی از غضب. هزار جور در من داره به وجود میاد. همین این که از این تصویرها، از این شهوات بگذرم به خاطر این که برم در یک جهان جدید، هیچ وقت این کار نمیکنم، برم در یک دایمنشن و بعد جدید که هستی منه، ابدیت منه، ترجیح میدم تلف شم، ترجیح میدم تبدیل شم به خاک و این خاک نابود بشه در این جهان، اما من دست از این تصویر بر ندارم. شهوت میشه خودم داره، خواستم که شاه خودم داره. حالا اون هستی رو هم که میبینم با کمال جدیت میخوام اون هستی شکل این تصاویر منو داشته باشه، نور باشه، فرشته ها زیبا باشن، مرا در آغوش بگیرن، بگن آمدی به بهشت، خوش آمدی. جهالت شا خودم نداره، اینجا شهامت میخواد، اینجا شهامت میخواد عزیز من. این از این داستان. من فقط خواستم مشخص کنم که وقتی ما صحبت از این میکنیم که به اصطلاح حبس هستی، حبس هستی یعنی چی؟ یعنی الان یک همچون مجازی، یک همچون زندانی به وجود اومده، اسم این هم گذاشتیم هستی. اون که بهش میگیم نیستی یعنی هیچ تصویری نداره، اون این هستی. چون که من واقعیتش بذارید یه حرف دیگر هم براتون بذارم، این بحث رو، این بحثا ادامه پیدا خواهد کرد. من فقط تا اینجا اینو ببندم که روشن شده باشه که چی میگیم و راهکار چیه. حالا یه صحبتی رو هم باید بکنم، چون تا این از دست نرفته این صحبت رو باهاتون بکنم. یه صحبتی بود در داستان حی ابن یقظان که جناب ابن سینا تو این داستان برگشت چیز گفتش که اون کسی که اهل بیت المقدس بود، اون پیر، اون وارسته، گفت باید در آب حیات شستشو کنی. اگر در آب حیات شستشو نکنی نمیتونی اینجا وارد شی. بی خود خودتو خسته نکن. تا کسی در آب حیات شستشو نکنه نمیتونه وارد اینجا شه. من میخوام ببینم آب حیات چیه. حالا میام میگیم آقا آب حیات رو بیا از کلام نورانی حضرت مولانا بشنویم، ببینیم که حضرت مولانا راجع به این آب حیات، دقیقا همون آب حیاتیه که داره اونجا ابن سینا میگه، به همون اون داره اشاره میکنه. دقت کنیم ببینیم چی میگه. اینی هم که دارم براتون میخونم از دفتر سوم هستش. وقت تنگ و میرود آب فراخ، پیش از آن که از هجر گردی شاخ شاخ. میگه این وقت تنگه، ما هیچ کدوم نمیدونیم چقدر تو این دنیا خواهیم بود، با ایشالله ماشالله هم چیزی عوض نمیشه. اون زمان داره میگذره و اون چیزی که وجود داره جریان آب فراخه، آب حیاته که داره از اینجا رد میشه. میگه قبل از اینکه شاخ شاخ بشی، قبل از اینکه این بدن تجزیه بشه، قبل از اینکه تبدیل شی به خاک، بیا و یه فکری کن. شهر کاریزیست پر آب حیات. میگه که یک قنات خیلی معروفی وجود داره به نام آب حیات. این به اصطلاح قنات خیلی معروفه. آب کش تا بردمد از تو نبات. میگه ببین یک قناتی وجود داره که هممون میشناسیمش، خیلی هم معروفه، یعنی سبس پنهانی نیست. تا دیر نشده، تا رو در نقاب خاک نکشیدی، برو از این کاریز، از این قنات آب بکش. اگر آب بکشی از تو نبات میرویه. یعنی نبات، نبات از سبزیه، نبات از اینه که به حیات ابد میرسی. حالا خیلی خوب، ما میخوایم بگیم که آقای مولانا این آب حیات چیه که تو داری میگی، چیکار باید بکنم؟ ببینید چی میگه. آب خضر یا آب خضر، آب خضر یعنی همون آب سبزی، آب حیات. ببینید به آب حیات آب خضر هم میگن، آب خضر هم میگن، هر جور خوندید سبزی. آب خضر از جوی نطق اولیا، میخوریم ای تشنه غافل بیا. گزه من آب حیات جوی نطق اولیاست. تو تا زمانی که با این توضیحاتی که من دادم، من از قول مولانا میگم، وقت خدای نکرده سو تفاهم نشه، این توضیحاتی که دادم سر مسائل مشاهدگر و این تصویرها و این داستان رقابه، همه این حرفایی که زدم، استعاره ها و اینها، تو باید اینها رو بنوشی، اینها رو بشنوی. اگر اینها رو نشنوی، اگر در کنار اولیا نباشی، به هیچ جا نمیرسی، دنبال پیر باید بشو. ببینید در ایران باستان، آخه ما میگم همیشه یا از این ور میفتیم یا از اون ور میفتیم، هیچ وقت از یک راه اعتدال که جلو نمیریم. که در ایران باستان مهمترین دشنامی که به ما میدادن به یک نفر، میگفتن برو ای بی پیر. این مهمترین دشنام بود. وقتی کسی میگفتن تو پیر تو زندگیت نداشتی، یعنی اساساً به هیچ، اصلا هیچ انتظاری از تو نمیره. یواش یواش دیگه شما اینا هنوز شاید تو مناطق کردستان، لرستان این چیزا رو میشنید، نه دقیقا موقعی که من ایران بودم، حالا دیگه نمیدونم. در ایران باستان کسی که پیر نداشت یعنی هیچی نداشت، یعنی اصلا به هیچ دردی نمیخورد. پیر نقش خیلی مهمی رو داشت. یواش یواش که دیگه حالا غربی شدیم و تو این 100 سال گذشته یه خورده آلامت شدیم و سعی کردیم ادای غربی رو دراریم، به جای پیر یه کلمه مهملی رو نشوندیم به نام خانواده. به طرف میگیم آقا برو بی خانواده. دستی که خیلی هیچ وقتش خانواده نداشتن از خیلی آدم ها مادم ترن. اما در ایران باستان میگفتن وقتی که پیر نداری نمیتونی کسی با، هیچ وقت کسی نیستی. حالا ببینیم باز چی میگه. پس گفت این آب خضره، این آب حیاته. گر نبینی آب کورانه به فن، میگه گر نبینی آب کورانه به فن، میگه حتی اگر آب رو نمیبینی، من دارم بهت یه نشانه میدم، باز از نشانه های شناخت پیره. میگه ببین کورانه به فن، چشمت بسته است، نمیتونی حرفا رو بفهمی. این حرفا مال یک ولی مثل حضرت مولاناست. آقا من نمیفهممش. حالا میگه نمیفهمیش، من دارم به تو میگم با اینکه نمیفهمی کورانه به فن. گر نمیبینی آب کورانه به فن، سوی جو آور سبو در جوی زن. میگه حالا نمیفهمی، سبو رو بیا بزن تو جوی وجود ولی. یعنی چی؟ یعنی بشین و تمام حواست رو، سبو یعنی این گوشت رو، این حواست رو بده به ولی. نمیفهمی مهم نیست، به کورانه مهم نیست، ولی گوشت و وجودت رو بده به ولی. چون شنیدی کاندر این جو آب هست، کور را تقلید باید کار بست. میگه وقتی که فهمیدی در این وجود، در وجود این ولی آب حیات وجود داره، عزیز من یه آدم کور با دست رو دست یکی دیگه به اصطلاح هر جوری که اون میبرتش بره، میگه تو هم همین کارو بکن. تو فقط وقتی که فهمیدی در این آب هست، آب حیات هست، حالا من از کجا اینو میفهمم، توضیح میده. جو فرو بر مشک آبندیش را، همینی که من گفتم، در این جوی وجود ولی، این مشکت، این گوشت که تمام وجودت رو میدی به شنیدن، مشک اندیش رو، این رو در اون فرو ببر تا گران بینی تو مشک خیش را. میگه این مشکت رو، یعنی این گوشت رو، این اندیشت رو ببر توی اون آب، بکن توی اون جوب، تو میبینی که وقتی رفتی یک کس دیگه شدی. اشتباه حرف منو نفهمین یه موقع، این اصلا به مسئله اطلاعاتت میره بالا و حالا خب معلمه شما سر کلاس هر معلمی بریم بشینین چهار تا چیز یاد میگیرین، ما اون رو نمیگیم. یه موقع خدای نکرده سو تفاهم نشه، خب معلمه شما سر هر کلاسی میرین دانشگاه میرین زیاد میگیرین، اون این رو مطلقا نمیگه. میگه تو زمانی که در هر کجا که هستی این مشکت رو، این اندیشت رو وقتی که در این جو بردی، خودت رو سنگین تر یافتی، یعنی دیدی تو بابا جان این آدمی که دو سال پیش اومدی تو هستی اوریان مطلقا نیستی، بدون که اینجا آب هست، مشکت رو داری سنگین تر میبینی. حالا اطلاعاتی اضافه میشه، این مثلا میگم دانشی یاد میگیری، اونا رو ولش کن، نمیگم بده، میگم مهم اینه که تو یک تغییر وجودی کردی، تو میبینی آقا اصلا آدمی نیستی دیگه، یعنی مشکت سنگین تر شده، نه اینکه رفتی یه سری، تو هر دانشگاهی بری همیشه یاد میگیری، هر مدرسه بری همه معلم ها کلی از این اطلاعات ضبط کردن دارن بهت میدن. این بحث ولی و پیر متفاوته، تو میبینی که نه تنها سرت از این کفا داره میره توی هستی، بلکه شهامت رفتن در هستی رو پیدا کردی، این یعنی سبوی تو سنگین تر شده. حالا جو فرو بر مشک آبندیش را تا گران بینی تو مشک خیش را. تا ببینی آقا حالا این که تو گران میبینی یعنی چی؟ ببینی که تو خودتو گران میبینی یعنی اون آدم نیستی یعنی چی؟ چون گران دیدی شوی تو مستدل، هست از تقلید خشک آنگه دل. یعنی میگه که از تقلید خشک دلت رسته دیگه، تو فقط چیزایی رو که میشنوی تکرار نمی کنی، تو داری خودت با هستی رو در رو میشی، دیگه یک تقلید خشک نیستی، فقط یه چیزهایی رو بشنوی و بخوای تکرار کنی. حالا ببین دیگه چی میگه. گر نبیند کور آب جو عیان، لیک داند چون سبو بیند گران. میگه تو ممکنه به وجود اون ولی پی نمیبری، تو اصلا متوجه نیستی اون پیرت، اون هر جایی که هستی، اون دارای چه عظمتیه، اما داری میبینی که تو متفاوت شدی، تو وجودت تغییر کرده، تو ممکنه که اون شناسایی رو نداری، اما همین که میبینی وجود تغییر کرد، مهمترین سندته، مهمترین استدلالته. حالا نشانه اصلی این داستان رو ببینید. که زجو اندر سبو آبی برفت، یعنی توی جو آبی بود که تو سبوی وجود تو اومد، که این سبک بود و گران شد زعاب و زفت. میگه این سبوی من، این اندیشه من خیلی سبک بود، پر از اینفورمیشن بودم، 10 تا از این مدرکای اول تا آخر رو داشتم، ولی الان سنگین شدم. سنگینیش در کجاست؟ بهش دقت کنید. زان که هر بادی مرا در می رو بود، باد مینه رو بایدم، مینه رو بایدم سقلم فزود، بادمینه رو بایدم سقلم فزود. گفت تا دیروز تمام این صحبتایی که من برای شما کردم، من اسیر این واقعیتای بین الاذهانی بودم، یه دقیقه به هم میگفتن آی فلان جا این نیوز، میگفتن ذهنم میرفت اونجا، یه دقیقه میگفتن آقا این دین خیلی دین بدیه، فوری قبول میکردم میگفتن خیلی بده. حالا میگفتن دین خوبیه، این ور قبول میکردم. همین جور مثل پرکا میرفتم اسیر دست این عکس ها بودم. الان میگفتن آدم بدی هستی، فوری بهم بر میخورد. الان بهم میگفتن آدم نادرستی هستی، بهم بر میخورد. ولی الان انقدر سنگین و صغیر شدم که اصلا اینها در مقابل من مثل یک نسیم هم نیست. یادتون میاد سر این موضوع چقدر صحبت میکردم قبلا که ای سال کرا، آخه تو چجور سال کرایی هستی که یه خبر تو این میدیه ها که میدونی هم خیلیاش دروغه داره میاد، تو از این رو به اون رو حالت به هم میریزه. خب تو برو فعلا بازی تو بکن با اسباب بازی، تو چیکار به سلوک داری؟ برو بچسب به همون عاطفهات. تو چیکار به این سلوک داری؟ الان داری میبینی که دیگه تو اون آدمی نیستی که یک دقیقه میکشنت سمت این که این دین خوبه، اون ایدئولوژی بده، این طرز فکر خوبه، حالا بیا تو رقابت، حالا برو توی صلح و دوستی، حالا برو توی جنگ. تو از یک ثقلی برخورداری، تو یک جایی سنگین شدی، یعنی این کس وارد هستی شدی. دیگه این تصویرها نمیتونه بالا پایینت کنه. همه اینایی رو که دارم میگم راهاییه که باید، اگر با این حرفایی که مولانا میزنه و با این صحبتها نمیفهمی و نمیتونی بری، واقعیتش دیگه متاسفم کاری نمیشه کرد. دیگه واضح تر از این نمیشه صحبت کرد، بیگه جلوتر از این نمیشه رفت. میگه که مرصفیهان را رباید هر هوا، زان که نبودشان گرانی قوا. یا آقا جون صفیشون، بازم میگم اینا نه به علم، نه به دانشگاه، نه به مدرک تحصیلی، به هیچ کدوم از اینا نیست. وقتی که فرد به اینجایی رسید که اون ثقل رو پیدا کرد، وارد وجود شد، اینها همش براش میشه یه سری هوا، یه سری چیزای بی خود. پس بدونید چقدر اینها نقش مهمی رو داره عزیز من. چه در هستی اوریان هستی، چه در هر کجای دیگه هستی، من نمیدونم، اینها نشونه های توه که باید بفهمی، نه اینکه هر لحظه بتونن با یه طرز فکر، یه طرز فکر، با یک تصویر، یه تصویر دیگه ای رو برات بسازن. یه دوستی خیلی وقت پیش توی جلسات پرسش و پاسخ بود، گفتش که آخه ما خدا را آفریدیم یا خدا ما را آفریدیم؟ عزیز من، اونایی که اینا رو نوشتن تو ذهن شماها کردن خیلی عقبن. اینا حرف قرن 19 همه که تازه ما به اینا رسیدیم که الان آقا ذهن ما بوده یک چیزهایی که دیگه خود اون ذهن و تصویرها اینا رو باطل کرده، باز ما شهوتمون اینها رو میکشونه بالا به اینها نگاه کنیم. آیا ما خدا رو نیافریدیم؟ یه چیز جست فیلسوفانه گرفتن. پس میبینی وقتی که با هر بادی این ور اون ور نمیشه، ببین بسیاری از این آدمها شما نگاه کنید، تا نشون دهنده اینه که تو ثبوت و توی جوی اولیا نزدی. آقا من خیلی به هم ریختم. وقتی سنگین باشی به هم نمیریزی، وقتی ثقلت بالا رفته باشه محکمی. تمام لرزشت به خاطر اینکه تو این شهوات و تو این عکس ها اسیری و دلت میخواد به اینها بچسبی و هستی خودنمایی کرده، رونمایی کرده، خودشو به تو نشون داده، تو به هستی خشم گرفتی که آقا نه من میخوام برگردم، الان فرصت چه دارم تو این عکس ها قرشم و لذت ببرم. من هستی باشه انشالله 10 سال دیگه. این شد خشمت. تو ثقل نداری. وقتی به هم میریزی یعنی ثقل نداری، یعنی این صبور رو توی این جو نکردی. پس نماد و نشانه آب حیات در نطق اولیاست. شما توجه داشته باشید وقتی هم با هر کجا با یه همچون آدم های رو در رو میشید، از در مچگیری، از در اینکه حالا یه تناقضی در بیارم، حالا من ببینم این حرفایی که داره میزنه 100% بر علیه باورهای احمقانه منه، پس یه جوری باش درگیر شم. شما نقطه صفر میخواین. هر چی که خانواده و نمیدونم جامعه و هر چی از این مزخرفات و کتابو که ریختن تو ذهن من، این داره بر علیه اون حرف میزنه. حالا من با داره یه مقاومتی نشون بدم دیگه. تو این آبجو رو نمیتونی بکشی بالا، نمیتونی بنوشی. پس وقتی که میگه این سبو رو بکن در آبجو، یعنی وقتی که رفتی و دیدی که آقا جون تو نسبت به 2 ماه پیش 2 سال پیش یه آدم دیگه شدی، یعنی سنگین تر شدنید. و اگر هم رو در رو میشید، هرگز و هرگز در صدد این که یه جایی یه نقطه ضعفی درارید. ببینید جامعه امروز ما بسیار در انحرافه، همه چیز رو میخواد خرافات ببینه، که البته درستم میگن هر چی به خورد ما دادن تا امروز خرافات بوده، هر چی دادن یک مش تصویرهای شیطانی بوده، چه از عرفانش بوده چه از هر چیز دیگرش بوده. اما این بدین معنی نیست که ما خودمون رو خوشحال کنیم چون 4 نفر تصویرهای شیطانی، چون همه این عرفانی که در ایران مطلقاً به غیر از شاید 2-3 مورد خیلی محدود همه شهرهای عرفان شیطانیه، فلسفش برید هر چی برید همینجوره. ولی این بدین معنی نیست به قول مولانا اگر سکه تقلبی وجود داره پس هیچ سکه اصلی وجود نداره. سکه اصلی هست که روش سکه تقلبی زدن. حقیقت عرفانی هست که این همه عرفانهای مزخرف شیطانی درست کردن و این چیزها رو به خورد مردم میدن. وقتی یه عده‌ای هم میرن اونجا میشین آقا پیر نسازید، آقا پیغمبر، نه عزیز من، من از این جو آب بردم. تو اگر استحقاقشو نداری آب ببری، توانشو نداری، لیاقتشو نداری، نه یا من رو از نوشیدن منع کن. این یعنی ثقل داری، این یعنی ثقل داری. من وقتم خیلی گذشته، حرفام باز خیلی آشمون. تا هفته آینده انشالله، خدا نگهدار، تا هفته بعد.
روابط عمومی هستی عریان.